أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کلی موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو می کردیم در واقع موضوع صبر در قرآن بود، که توجه کردیم به این نکته که وقتی قرآن راجع به صبر آیات مختلفی در اون هست که خدای متعال سخن میگویند، این موضوع تو زندگی ما در واقع چجوریه، کجا وجود داره. عرض شد که هم در خلقت یعنی تکوین و هم در تشریع یعنی افعالی که به ما مربوط میشه صبر لحاظ شده. به اصطلاح یعنی چی صبر لحاظ شده؟ یعنی شما وقتی توی خلقت نگاه میکنید اون چه که در خلقت وجود داره بدونی که من انسان بخوام دخالت بکنم درش صبوری میبینید. ببینید حتی خود خلقت رو ببینید، در حالی که خدای متعال فرمودن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اما آسمان و زمین خدا چه مدت خلق کرد؟ فی ستت ایام. حالا ایام روز 24 ساعت، اصلا بحث اینا نیست، بحث اینی که با یه تعنی، با یک در واقع فاصله. این جنس خلقته. خلقت توش شتاب زدگی و عجله و اینا نیست. سلام علیکم و رحمت الله. از اون طرف هم در تشریع این گونه است، یعنی ما برای این که نتیجه بگیریم به ما کارهای توصیه شده که این کارها در زمان گسترده شده. یعنی اینجوری نیست طرف با یه حرکتی یه دفعه بره آسمون، مثلا اینطوری نیست، یا با یک حرکتی مثلا اخلاقش عوض بشه. نه، آدم ریز ریز پناه بر خدا ممکنه بیقید بشه، و از اون طرف هم اگه توجه کنه خورد خورد این صفت قید داشتن درش میشه اخلاق. ببینید من بیقید خدای نکرده از الان میتونم مقید زندگی بکنم، اما این مقید بودن هنوز خلق من نشده، طول میکشه، چون خلق و خلقیات اون چیزهایی که در من در واقع تقریبا میشه گفت رسوب میکنه، جایگیر میشه. اینجوریه. به هر حال در تشریع هم همینه، و حتی خدای متعال اینجوری مقرر نفرمودن که کسی گناه بکنه بلا فاصله خدا عقوبتش بکنه، نه، بهش زمان میده. همونطور که تو جسم اگر من یه چیز ضرردار بخورم بلا فاصله نمیمیرم، جسم یک مقاومتی میکنه، این سیستم ایمنی یه کاری انجام میده، و بعد اگر کسی اصرار کنه بعد بر این که بد بخوره، بد مصرف کنه، بد بخوابه، ممکنه بعد 10 سال 20 سال براش یک بیماری بیاد، درسته؟ و البته از اون طرف هم بخواد اون بیماری بره بازم باید زمان بخوره، با یه قرص نمیشه کارو درست کرد، میشه درد و ساکن کرد، ولی علاج زمان میبره. به هر حال از نکاتی که شاید حالا توی این موضوعی که گفتگو میکنیم شاید آدم بهش توجه نکرده یا کم توجه کرده اینه که خدای ببخش من اینطوری میگم، اول کسی که صفت صبر رو میشه بهش نسبت داد خود خداست. البته سلام علیکم و رحمت الله. صفات خدای متعال با صفات ما فرق داره، اینو میدونید. یعنی وقتی ما میگیم خدا عالم است یا علیم است، این که ما عالمیم، عالم بودن ما مثل هم نیست. عالم بودن ما اینی که از معلوماتی که هست آگاهی پیدا میکنیم یا به ما علمی میدن. خدا که اینطوری نیست. خدا علمش که از معلوم گرفته نشده که. به هر تقدیر صفات خدا مثل صفات ما نیست، رسما ما داریم، تو روایت هم هست، به هیچ عنوان قیاس نکنید، تشبیه نکنید خدا رو. ولی ما خدا رو آنچنان صبور میدانیم که گاهی میگیم آقا صبر خدا کوچیکش انقده، یعنی انگار خدا خیلی صبوره. صبور بودن خدا، حالا ما دیگه خدا ببخش این الفاظو به کار میبریم، خدا صابره، صبوره، هرچی، این که خدا صبوره، خدایا صبر یعنی چی؟ یعنی صبر در مورد خدا چه معنایی داره؟ ببینید اگر ما قدرتمون بره بالا، شما قدرتت بشه بی نهایت، اگر در مقابل کسی که سلام علیکم و رحمت الله، در مقابل کسی که به شما ظلم کرد صبر کنید، یا کسی که به عزیزان شما ظلم کرد صبر کنید، به شما میگن صبرت خیلی زیاده، چون میتونی با یه اشاره نابودش بکنی، هیچ کار نمیکنی. درست شد؟ اما اگه من ضعیف باشم، مثلا یه آدم قلدر دو برابر هیکل من تو خیامیستی به من بگه، من از اون اول تو سیستم صبرم، میدونم با این نمیتونم کاری بکنم. دقیق میکنید این مثال من چند بار زدم، خیلی جالب بود. من داشتم مطالعه میکردم، نشسته بودم رو مبل، یه پشه اومد هی دوربر ما چرخید و اینها، بعد پشه خیلی صدا میکرد ویز از این برد اون برد، هی ما اینجوری کردیم نمیرفت، اینجوری کردیم نمیرفت. من بهش گفتم همینجور به شوخی، با هر کاری داری بکن، بگس برو دیگه، ولمون کن. نمیشد، یعنی با هر کاری میکنم نمیرفت دیگه. بعد نشست رو پای من، من برای اینکه اینو دفعش بکنم با انگشت اینجوری اینو به اصطلاح شوتش کردم، با یه تلنگر اینو شوتش کردم. به محضی که من اینو شوت کردم، حالا این کار مثلا حالا اون میمیره نمیمیره من نمیدونم، حالا بعدن اونا اینجوری نیست، ولی به هر حال یه جوری شوتش کردم که یعنی بابا برو دیگه، مثلا اینجوری. همون موقع که این کارو کردم یه دفعه به خودم اومدم گفتم اگه زورت زیاد بود با برادرت، خواهرت، همسرت، همسایت، اونی که بهت ظلم کرده توی کاسبی، تو بازار، تو جامعه، اونی که تو اتوبوس، مترو یه کاری کرد، اگه زورت اینقدر زیاد بود میتونستی اینجوری کنی، میکردی یا نه؟ گفتم آره میکردی این کارو، یکم صبر میکردی، یکم صبر میکردی، میکردی، اما یه دفعه تلنگر رو میزدی. اینی که شما میبینید کسانی که به یه علوی میخوان برسن مثل فرعون، لعالن فل ارز، درسته؟ میفته به اسراف، زورش زیاده دیگه. الان تو دنیا کسانی که قدرت دستشونه، سلاح دارن، امکانه اینو دارن از بالای جای رو بزنن بدون اینکه به خودشون صدمه ای بخوره، مثلا دارن چجوری نگاه میکنن دشمنان خودشون رو، چقدر صبوری میکنن، اصلا صبر میکنن؟ نه. پس ببینید اگر شما قدرت رو بزرگ کنید، اگه صبر اینجا وجود داره، متناسبون صبرم چی میشه؟ بزرگ میشه. حالا شما میگن علمم اضافه بکنید، علمم اضافه بکنید. شما میدونید بچه‌تون اومده این چیزایی که داری میگه داره خالی میبنده، داره یه برنامه میریزه برای شما، شما میدونی، درسته؟ به تناسبی که شما علم داری و میدونی چه اتفاقی میفته، مثلا دو روز بعد این بچه‌ت مثلا میگم یه کاری انجام میده، شما ناراحت میشی، اینا رو میدونی، اونجا میتونی صبر کنی؟ نه. ما همش دنبال یه آدمی هستیم، یه سندی، یه کاغذ زیر خاکی داشته باشه بگه فردا چه خبر، دلار گرون میشه نمیشه، پس فردا چه خبر، این که با ما داره کاسبی میکنه، سر ما میخواد کلا بذاره یا نه، این مغازه داره، دنبال ایناییم دیگه، که قبل از این که به ما چیزی اصابت کنه ما بتونیم عکس العمل نشون بدیم. حالا شما این علمو زیاد کنید، زیاد کنید، بی‌نهایت بکنید، بی‌نهایت یعنی به تمام اجزا و نیت‌ها و مثلا پناه بر خدا، کثیفی نیت طرف، همه اینا رو میدونید، حالا شما صبر میکنید. به مقداری که علمتون میره بالا، صبرتون هم چی میشه؟ بی‌نهایت میشه. حالا یک کسی عالم باشه و قدیر باشه و الله به ما تعملون خبیر باشه، سلام علیکم و رحمت الله، اگر دید این جایی صبر کرد، وقتی که صبرش میشه بی نهایت در بی نهایت. ما داریم چیزی حرف میزنیم، مادی حرف میزنیم، خدا که قابل قیاس نیست. اما اگر خواست این جنس چنین بی نهایتی رو لمس کنید، میتونید امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید. ببینید حضرت آینده رو میبینه، خب قدرت هم داره اینا که در خانه هست زهرا سلام الله آمدن سر جاشون بنشونه، حالا قرار صبر بکنه. این صبر اصلا نمیشه تصور کرد، اصلا این صبر رو نمیشه توصیف کرد، نمیشه خیال کرد. ببخشید من گفتم گذشتم از اینا، این خودش یه جای بحث داره، جای توجه داره، این خیلی حرف داره. من بی ارزه‌ای که پخ کنن میترسم با امیرالمؤمنین علیه السلامی که کرار غیر فراره، اصلا توی جنگ زره او پشت نداره، چون پشت به دشمن نمی کنه. تو جنگ هود همه فرار کردن، تنها او موند، درست از هیچ چی نمی ترسه. حالی آدم صبر کنه بر مردم. گفتن آقا شما که می دونی ابن ملجم شما رو می کشه، البته ابن ملجم مجبور نیست، عمر سعد هم مجبور نیست، چون امام قبلش بهش گفت ببین تو این کارو میخوای بکنی ول کن دست بردار، یعنی این که من دارم دیگه همه آگاهیو به تو میدم. خب به حضرت گفتن چرا نمیکشی شما ابن منجم؟ حضرت گفتن من چجوری قاتلمو بکشم؟ من وقتی که قاتل من نشده که نمیتونم بکشم، که قصاص قبل از جنایت که نمیشه کرد. وقتی هم قاتل من شد منو کشت، که اون موقع هم که نمیتونم بکشمش، که من که دیگه نیستم، باید کس دیگه قصاص کنه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض ادب، ببخشید قربون شما. خب عنایت فرمودین، خدای متعال، ما اینجاها گاهی موقع ما پیش خودمون میگیم که مثلا خدا گفته این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. یکیم گفتش که خدایا تو مستجری نکشیدی ببینی چقدر سخته. برای شوخی این جملات، برای شوخی حالا اشکال نداره، ولی فلانی مستجری یعنی تحمل سختی دیگه، نه صبری که خدا بر بندش میکنه، اصلا تو نمیفهمی یعنی چی. ببین خدای متعال اینطوریه، ان یشاء یذهبکم، یعنی به کمتر از اشاره میتونه هر چه هست و نیست رو بهم ببره. وقتی یکی اومده عربده میکشه در مقابل خدا، میگه خدا نیست، داد میزنه، شبهه میکنه، کسی از جواب منو بده، تو اینترنت داره واسه خودش میرخصه فلان میکنه، خدا هم فلان هیچ کارش نمیکنه. چند نفر به خانه خدا حمله کردن، همه رو خدا طیراً ابابیل نفرستاد. یه بار این کار کرد مردم ببینن خدا هست، دلشون قرصه، ولی خدا که نیاز به این خدا که عصبی نمیشه که. خب این خدایی که صبر داره، ببینید صبر خدا یه جاهای ما رو اذیت میکنه. میگیم خدایا حاجت میخوایم نمیدی، میگیم فلانی رو نابود کن نمیکنی، میگیم این ما رو اذیت میکنه سر جاش بنشون نمیکنی، درسته؟ حالا اونورم ببین کسایی هم هستن علیه تو دعا میکنن، بین زن و شوهر جر و بحث، هر کدوم تکی میرن پیش خدا، میگن خدایا حالش رو جا بیار، خدا چی کار کنه، حالا کدوم رو جا بیاره زودتر. خدا بلا تشویق، خدا ببخش، خدا مثل یه پدری که دوتا بچه دعوا میکنن، صبور نگاه میکنه، بعد سر سفرم که میشن غذای هر دوتا رو میده، میگه شالا درست میشه تا فردا، بذار یه بخوابین خستگیتون در حد درست میشه، الان جیغ و داد میکنین. مثلا عرض میکنم، یعنی اگه خدای متعال به من میگه صبر کن بر طاعت، صبر کن بر معصیت، صبر کن بر مصیبت، خود خدا اند صبره. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. حال شما خوبه؟ آقا اینجا جا هست، اونجا جا هست، هر جا راحتی. خدا تای صبره. اینایی که داریم این قیاس نکنید، یه وقت ما خدا رو تشبیه نمی کنیم. بذارین من راجع به ائمه علیهم السلام بگم. ببینید ما تو زیارت جامع ائمه علیهم السلام رو اند صبر می‌داریم و منتهی الحلم، یعنی منتهای حلم، یعنی کسانی که حلم صبوری اونها به گونه‌ای است که چیزی از صبر اونا نمیتونه جلو بزنه، اونا رو بی اختیار عصبی کنه. و منتهى الحلم تو این شرایط و اصول الکرم، اصل کرم و بخشندگی، و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد، اینا مردم رو دارن رهبری میکنن، کاراشون انجام میدن، تربیت میکنن با همه این چیزایی که میدونن. ببینید امام زمان علیه السلام، ببخشید با صاحب زمان معذرت میخوام، سابقه منو میدونه، کارایی هم که پنهانی کردم هیچ کس نمیدونه اون میدونه. ولی ببین من اینجا نشستم، ببین امام زمان ولی منه، ولی عالمه. خب اگه امام زمان قرار باشه پرونده منو رو کنه، من کاری داره؟ امام زمان پدره دیگه، نه پدر امت. ببین هیچ پدری آبرو بچه‌شو نمیبره مگر اینکه اون بچه بخواد یه جوری عمل کنه بچه‌های دیگر رو اذیت کنه. بابای تایخن میگه بیشین سر جات، نذا بگم پارسال کجا بودی. اگه من خیلی قدبازی درارم یا نذیت کنم، امام زمان دوستم داشته باشه یه جوری به من میرسونه، ببین رو تو زیاد نکن، آبرو فلانی رو نبر. اون قضیه رو ممکنه که بیاد بگه ها، جمع کن خودتو. خب این خدای ستار و لیوبه. به هر حال صفت صبر که تو قرآن آمده، خدای متعال توصیه میکنن فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، گمان نکنید که مثلا خدا یه جایی نشسته بیخیال، خدا توی گرسنگی نداری، تشنگی نداری، خواب نمیخوای، مستأجر نیستی، مشکل نداری، بدهی نداری، قسط نداری، خیالت هم نیست. بابا جان هر کسی شأنی داره، صبر خدا که به این چیزا مربوط نمیشه. اون چیزی که خدا داره به او صبر میکنه، تو رشحه‌ای نمی از اون دریا هم صبر نمیتونی بکنی. او قادر است، عالم است، خالق است، مالک است. تو ملک او داری عربده کشی میکنی، مخلوقاتشو اذیت میکنی. خدا کاری داشت براش فرعون رو همون اول بسم کارشو حل بکنه؟ نه. اینت فرمودین اگر کسی اینو توجه بکنه، یه کمی درش اندیشه بکنه، قرآن رو بخونه، صفات خدا رو بخونه، یه کم کم یه فضایی براش باز میشه. حالا کم کم میفهمه چرا اولیاء خدا روی زمین به اونها ظلم میشه، ظاهرا خدا کاری نمیکنه. ببینید انقدر قضیه مهمه که ملائکه کم میارن. اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا چرا این کارو میکنی؟ سوال میکنن دیگه. خدا میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، شما نمیدونید. اونا نسبت به خدا که اصلا صبر ندارن، که بیتابن. خدا که چی مثلا اینا برن تو سر کله هم بزنن، فساد کنن، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناس، همدیگر رو بکشن، خون بریزن، باز چی این کار رو میکنی؟ که تو روایتی هست که خدای متعال عرضی میدنن خدای چرا حبیبت و پسر حبیبت حسین رو به زمین فرستادی اینا این بلا رو سرش بیارن، اون که بالا بود که پیش ما. خدا میگه شما نفهم ایسی، من میدونم شما نمیدون. درسته؟ اگر کسی این صفت رو نفهمه و اگر کسی نداند این صفت معناش چیه، اصلا نمیتونه خلقت رو توجیه کنه، نمیتونه خلقت رو بفهمه که اصلا خلقت برای چی باز شده، اصلا زمین برای چی باز شد، پهن شد، ما میتونیم روی زندگی بکنیم. بعد شروع میکنه اشکالای بچگانه میکنه. دقت فرمودین؟ همونطوری که گاهی موقع بچه ها دیدین به پدر مادر اعتراض میکنن، چرا اونجا اون کارو نکردی، چرا پای تلفن مثلا یه سی نگفتی که این روش کم شه، چرا با اون برخورد نکردی، چرا به همسایه اینو نمیگی؟ آره پدره میدونه، نه همسایه از یه عمر میخوام با هم زندگی بکنم، یه اشتباهی کرده دیگه. مثلا حالا یه نکته رو من اینجا عرض کنم. آقا من چون موبایلم رو نیاوردم ساعت رو نمیدونم چنده، شما من میگین ساعت چندی که من ممنونم. اونجا شما ساعت میبینی؟ خب اون حالا اونجا رو میبینه، میخوام تخطی نکنم یه وقت از وقت. حالا ببینید این خدا رو، یکی بیاد صبر خدا رو، حلم خدا رو، عفو خدا رو، تع... تواب بودنش، غفار بودنش، کریم بودنش، رحمان بودنش، رحیم بودنش رو بی‌نهایت کنه، بی‌نهایت کنه، بی‌نهایت کنه. بعد یه دفعه جوگیر بشه، بگه آقا شما دیدی هیچ مادری بچه‌ش رو بسوزونه؟ نه. خب خدا که مهربان‌تر و صبورتر از یه مادره. خدا میگه مگه میشه بچه‌ش رو عذاب کنه؟ میخوام بزنی اینجا، مگه میشه خدا بچه‌ش رو عذاب کنه؟ ببخشید خدا مگه میشه مخلوقش رو عذاب کنه؟ چطور یه مادر بچه‌ش رو نمیسوزونه، خدا میشه بنده‌ش رو بسوزونه؟ این سوالی بودی که از دوستان پرسیده بود، جوابش خیلی روشنه. ببینید هیچ مادری بچه‌ش رو نمیسوزونه، اما کسی بیاد بخواد بچه‌ش رو بسوزونه، اذیت کنه، آزار بده، مادر اون آزاردنده رو دفع میکنه. ببینید شرط مهربانی مادر به فرزندش اینه که با دشمنان فرزندش نامهربان باشه. اگه شما مادری را دیدید که با آزاردهندگان و گمراه کنندگان و صدمه زنندگان به فرزندش نشسته داره میگه، میخنده، میگه من مهربانی مطلقم، بچه میگه مادر مهربانی مطلقت به درد خودت میخوره، تو مهربانی مطلقی داری با اونا میگی میخندی، اینا دارن منو بدبخت میکنن، تو به من مهربان نیستی، تو با اونا مهربان، دروغ نگو. اینو توجه کنید، این چون خیلی شبهه همچی عجیب غریبه، یه جوری که انگار سلام نکن جان حاجا، بفهمید اینجا جان، بفهمید بفهمید، من نوکرشم حاجا. یا الله، سلام آقا و رحمت الله قربون شما، سلام علیکم. یکی از خوبی های این مجلس اینه که آدم بزرگتره خودشو میبینه. حالا اینا میبخشن ما صحبت میکنیم پیش بزرگتره، به هر صورت توفیقی بر بنده خدمت این بزرگترهای خودم هستم که با دیدن اونا انشالله منم یه چیزی درس بگیرم انشالله. ببینید شرط مهربانی بی نهایت خدا به یه بنده اینه که نسبت به ظالم به این بنده نامهربان باشه. اینو توجه کنید، یکی از مسائل بسیار مهم قرآن اینه. اینه من توفیق داشتم چند سالی روی این موضوع خاص گفتگو کردیم. ببین اولین چیزی که خدا میگه، میگه ظلم نکن، فلان نماز رو نگه دارین، روزه رو نگه دارین، میگه آقا ظلم به کسی نکن. برای چی ظلم میکنی؟ اینا مخلوقات منن، چه انسان، چه حیوان، چه نبات، گیاه، فرق نمیکنه. آقا این کار رو نکن. این مهمترین چیز، اولین چیز، محوری ترین موضوعی که شما تو قرآن میبینید. بعد خدا سفت و سلام نریکن شما بفرمید، سلام نریکن، خدا سفت و رفتم گفته کسی اگه بیفته تو وادی ظلم کردن به بندگان من انتقام میگرم. سلام علیکم حاج آقا، جا هست اونجا بفرمید، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. ببینید اگه کسی اومد با خدا رفاقت کرد، گفت خدای تو مهربانی، این جملات خیلی امروز به جوانا تلقین میکنن که خدا عذاب نمیکنه، خدا عذاب نداره، خدا با همه مهربانه. میگیم آقا خدا با همه مهربانه، با همه خوبه. اگه یه نفر از اولین روزی که تو متولد شدی به تو ظلم کرد، بیچارت کرد، بدبختت کرد، قیافتو به هم ریخت، موهاتو کند، اصلا هر بلایی بگی سرت آورد، ما خدا روز قیامت بهش خندید، اون بحثی که پریشب داشتیم، شما در عدالت خدا شک نمی کنی؟ به خدا میگی خدا من تو رو می پرستیدم؟ لذا اینقدر راجع به ظلم، این اونجایی که میگه ان شرک، میخواد شرک رو توضیح بده، میگه لظلمون عظیم، این ظلمه، موضوعش به کسی ظلم نکن. من نمیخوام بگم آقا دین نداشته باش، نمیدونم می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن، اینو نمیخوام بگم، ولی فعلا مردم آزاری نکن. حالا کی بگم می بخور، منبر رو بسوزان، اون سر جا خوش بحث میکنیم، فعلا مردم آزاری نکن. لازمه مردم آزاری نکردن این که نیست که حتما می بخوری منبر بسوزونی، که این ظلم خیلی مهمه. خب اگه ظلم مهمه، خدا ظالم و سر جاش می نشاند، انتقام از اونو می گیره، پس چرا میگی خدا مهربانی مطلقه و عذاب نداره؟ خدای ببخش، اگه این خدا عذاب نداشته باشه آخه به چه درد میخوره؟ هر کس به هر کس دلش میخواد ظلم میکنه. ببین اینی که خدای متعال روز قیامت یه ظالم رو ببخشه به خودش مربوطه، به ما ربطی نداره، خداست. ولی که دنیا رو شما اینجوری توصیف کنی، بابا اینا که پیغمبر آوردن علکیه، شوخیه. نه بابا، اینقدر این حرف هم نیه، علکی تهدیده. اینه خدا واقعا؟ نه نمیشه. حالا این خدا به من میگه ظلم کردی، خدای نکرده به پدرت، به فرزندت، به همسایت، برادرت، خواهرت، همسرت، خیشانت، هر کی ظلم کرد، به یه جنبندهی ظلم کردی. یه بار داشتیم میرفتیم، چند تا جوون بودن، یه گربهی بود، اذیتش کردن، پخش کردن، چخش کردن، فرار کردن. همینجوری با هم رفیق بودیم، گفتم چرا این کارو کردین؟ شما چین راهتون رو میرفتین، چرا یه کاری کردین که فردا باید جوابشو بدین؟ خب این بپرسه خب من چیکار کردم به شما منو ترسوندین؟ چی بود؟ چرا این کار تفریح کردی؟ یار من سلام علیکم و رحمت الله، سوار اسنپ بودم، مسیر طولانی بود، این اسنپ یه مال یکی از شهرستانا بود، یه داستانی تعریف کرد، من اصلا باور کن دو سه روز حالم بد بود. من ای کاش من میتونستم مثل اون تعریف کنم، خب زمانم میبره. خلاصه داستانی بود، گفت آقا تو محله خودش زندگی میکرد، تو شهرستان ما جوان بودیم، یه کسی بود از هم محلی های ما بود، این خیلی کبوترها رو اذیت میکرد و گربه ها رو، کفتر چایگاه رو اذیت میکرد، گربه ها رو اذیت میکرد، میگفت بعدم اذیت میکرد، مثلا کبوترها رو میگرفت، مثلا فرض کنید گربه ها رو میگرفت، مثلا ناخوناشون رو میکند، نمیدونم از این کارهای خیلی بد، آره شکنجه. یا مثلا میرفت تو این چاها، میگفت کارش این بود، میرفت تو چاها سرشو کفتر چاها، اونجا بودن دیگه، کفتر رو میان اونجا، میگفت میرفت اینا رو اذیت میکرد توی اونجا، خلاص هر چی بهش میگفتن گوش نمیداد، هرر میخندید، میگفت این حیونا پرپر میزدن. میگفت یه روز گشتن دیدن نیست، این جوونه نیست، پدر مادرش گشتن پیداش نکردن، یعنی 24 ساعتی گشتن و پیدا نکردن، و فرداش بالاخره این چاها رو رفتن گشتن، دیدن که این کارش این بوده بره تو چاها، گفتن نکنه سقوط کرده، این چاها برو ببین، این چاها ببین، این چاها رفتن بخیر توی چاها پیداش کردن، مرده بود. منتها چجوری مرده بود؟ افتاده بود تو چاها، برای اینکه از چاه بیاد بیرون انقدر با دستش کشیده بود کنار چاه بیاد نتونسته بود، ناخونا که رفته بود هیچی، گوشتا رفته بود چی، استخونها زده بود بیرون، همون کارهایی که با چنگ حیوانات کرده بود همون کارو خدا نشون داد به اینا، گفتن همه وحشت کردن. چی فکر میکنی؟ ابرهه با سپاه فیل اومدی بقیه رو ریز میبینی؟ با سنگ ریزه نابودت میکنم که ریزتر دیده بشی. فجعلهم کعصف مأکول، مثل برگ خشکی که جویده باشه، چیوری خورد میشه، اونم با 4 تا سنگ ریزه. خدا میگه با من شوخی نکن، با من شوخی نکن، به بندگان من ظلم کنی انا من المجرمین منتقمون، ما از اونایی که مجرمن انتقام میگیریم. درست شد؟ حالا تو این دنیایی که ما داریم خدا رو توصیف که نه، داریم از خدا میگوییم که خدا صبر چگونه است، و گفتیم اگر صبر خدا رو خواستیم ببینید در اولیاء خدا صبر رو ببینید. درسته؟ حالا کم کم آدم میتونه آماده بشه بفهمه آقا چرا امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا صبر میکنه، دست به قبضه شمشیر نمیبره. آقا صبر، صبر دیگه بنده خداست، رسول خدا ازش عهد گرفته، او کاری نمیکنه. مگه میشه؟ یه روز توی مجلسی یه پیر مردی اومد خیلی جدی گفت آقا این حرفا دروغه که در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ریختن و زدن و فلان و امیرالمومنین اونجا بوده، اصلا من نمیتونم چه حرفی باور کنم. چند تا دوستان که اونجا بودن فکر کردن این منکره و فلانه و مثلا یکم عقیدش یه جور دیگه است، اومدن بهش بتوپن، گفتم یه دقیقه صبر کنید، دیدم این شعر داره، شعرهای مفصل در مدح امیرالمؤمنین داره. گفتم این یه چیزی هست. یه دفعه دیدم گریهش گرفت، آقا میشه مگه امیرالمؤمنین اونجا باشه با زنش این کارو کنه؟ کدوم مردی اجازه میده؟ گفتم باریکلا دمت گرم، دقیقا درست میگی. ما آخر مردونگیمونی که اینجا دیگه صبر اونم بهم میره. حضرت ایوب خدا متعال امتحانای سختی ازش گرفت، خیلی سخت. یه جای خدای متعال گفتش که همسرت بدون حجاب باید حاضر بشه، نه اینکه خودش به عنوان اسیر. گفت خدا این یکی رو نمیتونه. البته شما میدانید حضرت زینب آمدن و اهل حرم، خدا دور سر اونها حجابی از نور گذاشت. اینی که میگن روز قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد وارد محشر میشه همه سر و پایینه، اونجا هم کسی نمیتونه ببینه. دقیقا میفرمایید اونا در حاله انور بودن. ولی با هرچی حاله انور، شما میخوان امتحانت کنن. یه مرد معمولی میخوان امتحانت کنن، میخوان زن تو ببریم تو مجلس شراب یه فاسق، اونجا اونها رو سر برهنه ببرن و بخندن بهش. شما خدا منو معاف کن. درسته؟ ببینید این پسر امیرالمؤمنین غیرتش به شمر گفتن شمر هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره یه بار دلم کباب شد برای امام حسین، دیدم حضرت در گودی قتلگاه که افتاده، چون حضرت چند ساعتی بودن اونجا، گفت دیدم که با گوشه چشم داره حرم رو نگاه میکنه، لشکر دشمن خودشو نزدیک کرد به آقا. سلام علیکم و رحمت الله. گفت لشکر دشمن خودشو نزدیک کرد، دیدم حضرت اومد بلند شه که یه حرکت کنه، نشد، دوباره افتاد روی سینهش حضرت. بعد خودشو کشان کشان داشت میبود طرف خیام. درست شد؟ اینو شنیدین تو مقتل. حالا من از شما سوال میکنم، ببین میخوام بگم خدا وقتی میخواد امتحان از بندش بگیری یعنی چی؟ سید و شهدا علیه السلام تو اون حال میخواد خودشو بکشونه. شمر میگه من گریم گرفت، گفتم ای کاش زنده نبودم. بعد امیرالمومنین باید بشینه هیچ کار نکنه. حضرت زهرا میگن مثل جنین نشستی، اجازه تولد بهت ندادن. پیغمبر گفت دست به شمشیر نبر. این میشه اون صبری که ما نمیتونیم باور کنیم. عمر ابن خطاب سالی در دوران خلافتش نیمی از دارایی همه کارگزارانش را به عنوان غرامت گرفت و تنها قنفذ را از این دستور مستثنا و معاف شد. میگه روزی وارد مسجد پیامبر شدم، جمعی از بنی هاشم گرد آمده بودند، تنها سلمان، ابوذر، مقداد و چند نفر دیگر رو اسم میبره که از غیر بنی هاشم هم اونجا بودن. بنی هاشم بودن و چند تا از این مثلا اینایی که خصوصی بودن و اهل اینا بودن. عباس ابن عبدالمطلب رو به حضرت علی علیه السلام کرده پرسید به نظر شما چرا عمر به جز قنفس همه کارگزارانش را جریمه کرد؟ آن حضرت نگاهی به اطراف خود افکنده که این غریبه اینجا نباشه، میخواد این مظلومیت رو ببینید، این ونور رو نگاه کرد. در حالی که چشمان مبارکشان اشکالود شده بود فرمودن شکر لهو ضربتن، خواست شکرگزاری بکنه از او به خاطر اون ضربه. شکر لهو ضربتن ضربها فاطمه، برای سپاس از اون ضربتی که با اون ضربت به فاطمه زد، به صوت با تازیانه. بد نیست شما سوال کنید که توی جمع انسانی، توی جمع انسانی چرا باید تازیانه دست یه نفر باشه؟ تازیانه برای حیوان به کار میبرن، ما میگیم و رد میشیم. اینو دستش گرفته اومده اونجا. شکر له ضربتن ضربها فاطمه به صوت فماتت، و فاطمه از این ضربه مرد. و فی عضدها اثره که انه دملج، و در بازوی او اثر این ضربه مون مثل یه بازو بندی که آمده بیرون زده از بازو. یه روایتی هست که توی مجلسی امام حسن علیه السلام میارن، معاویه اونجا با یارانش میشینن، قرار میزنن که امام حسن رو خلاصه به تعبیر ما ببخشید یا صاحب زمان زایش بکنن. هر کی میاد یه چیزی میگه و حالا حضرت هم بلند میشه جواب همه اونا رو طبق خودشون میده. بعد اونجا مغیره یه حرفای ناروایی میزنه، بعد به امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد امام حسن برمیگرده میگه که و اما انت یا مغیره ابن شعبه فانک لله عدو. ببین تو بفهم، تو برای خدای دشمنی، ولی کتابهی نابذ، تو کتاب خدا رو نبذه، کتاب خدا رو واپس زدی، ولی نبیهی مکذب، تو همیشه پیغمبر رو تکذیب میکردی. تا فرمودن و انت ضربت بنت رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ادمیتها، تو دختر پیغمبر رو انقدر زدی که خونین شد. و القت ما فی بطنها و جنینش را سقط کرد استزلالا من کل رسول الله. تو اونجا میخواستی پیغمبر رو خار کنی، ذلیل کنی. و مخالفتن من کل امره و انتهاکن لحرمته، تو میخواستی بگی پیغمبر دروغ میگه، خواستی پیغمبر رو خرابش کنی، پیغمبری که گفت انت سیدت نساء اهل الجنه، میخواستی اینو به زمین بزنی. والله مسیرک الى النار، والله مسیرک الى النار و جائل و بال ما نتقد به علیک، خدا عاقبت تو بکنه جهنم. همه این دروغایی هم که به امیر المؤمنین علیه السلام بسی و به خودت برگردونه. اینا چندین بار آمدن در خانه حضرت برای بیعت، حالا بخونین تاریخ، یه بار نبوده، چون گاهی موقع هم اختلافاتی که تو نقل میبینه میگه آقا چرا راوی ها مختلف نقل کردن، چون یه بار نبوده، چند بار بوده. چون دفعه اول که اومدن اصلا زمینه حمله وجود نداشت، اصلا مردم تعجب کردن چه کاریه میخوان بکنید، اونا عقب نشینی کردن و اول ببخشید اون درو میخوان ببندین که ایشون سردشون نشه، ببخشید. یا صاحب زمان چندین بار آمدن تهدید، و در هر نوبتی اون وقایعی که گفته شده مربوط به اون نوبتهایی است که این اتفاق افتاده. خلاصه حالا من دارم از یه جایی از یکی از این قسمت‌ها میخونم. عمر شمشیر غلاف شده اش را بلند کرد و بر پهلوی آن حضرت فرو گفت. شمشیر بلند کرد، محکم زد به پهلوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. فریاد ناله و شیون دخت پیامبر بلند شد. عمر با تازیانه بر بازوی او زد. حضرت فاطمه فریاد کرد یا ابتا. در این هنگام امیرالمؤمنین تحمل نکرد، برجست، گریبان عمر را گرفت، او را تکانی داد، به زمین کوبید، چندان که بینی و گردنش زخمی شد. چون قصد کشتنش کرد، صحبت سر صبر بود، چون قصد کشتنش کرد، سفارش پیامبر خدا نسبت به صبر و شکیبایی رو به یاد آورد، فرمود والذی کردم محمدن به نبوه. ببین عمر یبن سهاک، ای زاده سهاک، قسم به اون که پیامبر رو به نبوت گرامی داشت، لولا کتاب من الله سبق، اگر پیمانی از گذشته نبود از جانب خدا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، میفهمیدی که تو وجود اینو نداشتی بخوای به خونه من حمله کنی، وارد خونه من بشی. من به خدا عهد بستم به چی؟ به صبر. به چی؟ به سخت‌ترین عبادت. عمر با شنیدن این از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام جرأت بیشتری یافت. در یه نوبت که عمر میگه حمله کنید، خالد میره تو، میترسه، میاد بیرون، میگه بابا ما رفتیم امیرالمؤمنین توی، اصلا نمیشه، چی بینی برون تو؟ میگه نه بابا، من یه چیزی میدونم، امیرالمؤمنین هیچ کار قرار نیست بکنه، برین تو نترسی. اینجا وقتی که عمر از دست امیرالمؤمنین علیه السلام رهایی پیدا میکنه، فریاد برآورد، یاری طلبید، آی به دادم برسید. اینها مردم وارد خانه شدن، امیرالمؤمنین علیه السلام را محاصره کرده، ریسمان به گردنشان افکند. حالا حضرت صدیقه کجان؟ حضرت صدیقه اونجایی که با غلاف شمشیر به پهلوی حضرت زده شده و با تازیانه به بازویش. حضرت فاطمه خود را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساند تا از بیرون بردن ایشان جلوگیری کند. قنفذ ملعون جلو آمد، چندان با تازیانه زد، نه یه دفعه، اینقدر بر دست حضرت زد تا این دست جدا شد از امیرالمؤمنین. در اثر ضربات آن ملعون تا هنگام شهادت بر بازوان مبارکش چون بازوبندی سیاه باقی ماند. ببینید، میخوام صبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو عرض کنم که هنگامی که حضرت دارن جنازه رو غسل میدن و به هم هم گفتن سر صدا نکنین، کسی صداش بلند نشه، کسی نفهمه و اینها، حضرت دفعه بیتاب میشن. یا امیرالمومنین شما ندیدین ارو لباس خوست کردین، دستتون به این بازوی ورم کرده خورد؟ اگر اون موقعی که این اتفاق افتاد، اگر میدیدین، اگر اونجا بودین، چه میکردین؟ چون حضرت رو دارن میبرن با ریسمان، حضرت صدیقه به دنبال اوست. توی یکی از مقاتل نوشته که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی آمدن بر بالین حضرت زهرا، یه نوشته ای کنار اون دیدن، تو نوشته مطالبی و حضرت نوشته بودن، از اون جمله نوشته بودن که علی جان، من بعد از مرگم راضیم که صورتم را ببینی. سپس قنفذ چنان در خانه را با خشم و شدت باز کرد که به پهلوی حضرت خورد، دنده ای را شکست و جنینی که در شکم داشت سقط کرد و در اثر همین ضربات قنفذ ملعون حضرت فاطمه پیوسته ملازم بستر بود تا به شهادت رسید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه کنیم، این دفعه به این نیت زمزمه بکنید، اون کسی که بر همه این مصیبت ها واقف، آگاه، میبینه و فعلا مأمور به صبره و به هنوز اجازه ندادن اون دوتا رو از قبر بکشه بیرون و بالاخره اون چه که خدای متعال اراده می فرماید اون رو محقق بکنه. ما همیشه تاریخ زندگانی اهل بیتو میگیم و صبر ائمه، ولی اون کسی که فعلا صاحب صبر امام زمان علیه السلامه، برای سلامتی حضرتشون، آرامش دلشون، با هم دعای سلامتی حضرت، دعای فرج رو زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.